من مایلم این بحث رو با دو سه مقدمه شروع بکنم. این مقدمات البته مستقیما در مورد آراء نانسی فریزر در باب عدالت نیست، اما گمان میکنم برای گفتگو درباره آراء نانسی فریزر شاید طرح این مقدمات بی مناسبت نباشه، به چند دلیل که مهمترین اون دلایل به نظر من این هست که گفتگو درباره عدالت چه در جامعه روشنفکری و دانشگاهی کشور ما و چه البته به شکل عمومی‌تر در اغلب اوساط و عرصه‌های دانشگاهی معمولاً نوعی عرض کنم به حضورتون گرایش چپ روانه در او حد زده میشه، دیده میشه، چنین داوری میشه که گویی از موضع چپ درباره عدالت میشه صحبت کرد، ولی از مواضع رقیب ایدئولوژی های چپ کمتر درباره عدالت میشه صحبت کرد. من گمان میکنم که وقت اون رسیده ما در باره این پیش‌فرض حتما تجدید نظر کنیم، علل خصوص که در دهه اخیر و خصوصا بعد از آخرین رکود اقتصادی از سال 2008 به این طرف، هوشمندی ها و هوشیاری هایی در حوزه هایی و در عرض کنم حلقه هایی از اندیشه ورزان و فعالان حوزه اجتماعی و همچنین اقتصاددانان بزرگ شکل گرفته که کوچکترین همسایگی با ایدئولوژی های چپ ندارن، اما به ما یادآوری میکنن که ما حتما باید یک فکری درباره عدالت بکنیم، وگرنه همین نظام لیبرالیستی و با اقتصاد بازار آزاد، همین نظام کاپیتالیستی هم به بن‌بست‌های فزاینده‌ای بسیار بیش از اون چه تا به حال دچار شده گرفتار خواهد شد. من فقط به عنوان نمونه شما رو ارجاع میدم به این مفهوم مهمی که عرض کنم خدمتون مارتین وولف معرفی کرد، کاپیتالیسم رانتیر، و از قضا همین چند هفته پیش مقاله مفصلی هم در فاینانشال تایمز اونجا منتشر کرد و توضیح داد که اقتصادی که در اون افرادی که برخوردارتر هستند و کسب و کارهایی که پررونق‌تر هستند در نظام‌های اقتصاد بازار آزاد پیشرو امروز در جهان، رانت‌های هنگفتی از جیب عموم مردم سرازیر میشه به خزانه‌های اون برخورداران و اون کسب و کارهای پر رونق. او این پدیده رو اسمشو کاپیتالیسم رانتیر میگذاره و سعی میکنه توضیح بده که چرا باید برای نجات اقتصاد بازار آزاد، حتی برای نجات کاپیتالیسم، ما مهار کنیم این سازوکار ناعادلانه رو. مورد دیگه‌ای که در همین زمینه من مایلم شما رو بهش ارجاع بدم که بیانگر بیدار شدن، هوشیار شدن و فهمیدن ضرورت پرداختن به مبحث عدالت خارج از اردوگاه چپ هست، آخرین بیانیه بیزنس راوند تیبل که لابد پاره‌ای از دوستان ناآشنا نیستند با این پلتفرم. این پلتفرم در واقع از 181 کمپانی بزرگ یا بلکه بزرگترین کمپانی های جهان در واقع تشکیل شده. مدیران ارشد این کمپانی ها سالانه گرده هم میان، از سال 1972 به این سو سالانه این در واقع پلتفرم به شکل مداوم تشکیل نشست میده و درباره عرصه‌های مختلف بیزنس آخرین جمع‌بندی مشترک خودش رو در قالب بیانیه‌های عرضه می‌کنه. البته وبسایتی هم دارن و انتشاراتی که دائما به روز میشه. خیلی متشکرم آقا. در آخرین بیانیه‌شون که در همین آگوست امسال، آگوست گذشته منتشر شد، اونها برای اولین بار مهمترین شعار این راوند تیبل رو که از روز تأسیس تا همین یکی دو ماه پیش برقرار بود تغییر دادن و این تغییر به سمت جدی گرفتن مسئله عدالت بود. شعار اونها در واقع شعاری بود که برگرفته از رویکرد نئولیبرال به اقتصاد بود و حالا من در مورد این رویکرد البته توضیح خواهم داد در ادامه عرایضم در بخش مقدمه، اما اجمالاً بر این باور استوار بود این رویکرد دیرپای عرض کنم این کمپانی های بزرگ در قالب این پلتفرم هم‌اندیشی که اون چه که رسالت اصلی و هدف و وظیفه اصلیه و بلکه مسئولیت اجتماعی سوداگران و اهالی کسب و کار هست، هیچ چیز نیست الا بیشینه کردن سودی که سهمگذاران میبرند. بنابراین اونها به چیز دیگر نباید بیاندیشن مگر به سود سهمبرانشون، به سود سهمگذارانشون. اما در آخرین بیانیهشون اونها توضیح دادن که این رویکرد باید تعدیل بشه و چیزی که ما امروز باید جدی بگیریم اینه که سوداوری، پروفیت میکینگ، در غیاب حس یا درک و دنبال کردن نوعی رسالت اجتماعی و نوعی مسئولیت اجتماعی به شکل خود ویرانگری داره پروسه بازار آزاد و روندهای عرض کنم که حتی روندهای سوداوری رو متوقف میکنه و از بین میبره. مورد دیگری که باز در همین زمینه خارج از اردوگاه چپ باید بهش اشاره کرد که باز از موضع اقتصاد بازار آزاد، از موضع اقتصاد کاملا باز و نئولیبرال به ضرورت پرداختن به مسئله عدالت توجه متأخر و جدیدی دارن نشون میدن، جوزف استیگلیتس هست. جوزف استیگلیتس خب برنده جایزه نوبل اقتصادی سال 2001 است. در عرض کنم که حوزه اقتصاد، خصوصا اقتصاد در مقیاس جهانی شده، صاحب نظر هست. او داره در مورد و خصوصا اون کتاب مهمش People, Power and Profit که درش مفهوم پروگرسیو کپیتالیسم رو پیشنهاد میکنه، اونجا داره از مسئولیت اجتماعی کسب و کار صحبت میکنه و توضیح میده که مسئولیت اجتماعی کسب و کار برخلاف آنچه که فریدمن در 1970 مطرح کرد که به دکترین فریدمن معروف شده، مسئولیت اجتماعی کسب و کار افزودن سود و عایدی سهمگذاران و صاحبان سهام نیست، سلام علیکم باشم، بلکه یالا مختصر که یالا خیلی خوشحال که نصیب شدم، قربانت، عادت کردم، عرض کنم خدمتتون یه مقدماتی رو دکتر داریم عرض میکنیم که سخن گفتن از عدالت مختص اردوگاه چپ نیست و خصوصا در دهه اخیر بعد از شوک اقتصادی از درون اردوگاه نئولیبرال و لیبرال اقتصاد و اقتصاد بازار آزاد توجهات فوق العاده جدی در خصوصا در رأس هرم کنشگری اقتصادی و همجور دانشگری اقتصادی داره اتفاق میفته. من نمونه مارتین وولف و عرض کنم بیزنس راوند تیبل رو اشاره کردم، حالا دارم به جوزف استیگلیتز در واقع اشاره میکنم و اینکه چطور او در این آخرین کتابی که سلام علیکم خوش آمدید حالتون چطوره قربان شما اشتغالی دارد در همین حوزه، یعنی حوزه اقتصاد، اقتصادی که باید مسئولانه عمل بکنه، نوشته به نام People, Power and Profit, Progressive Capitalism for an Age of Discontent. اونجا داره در مورد این توضیح میده که چطور این تز یا این دکترین فریدمن به تجربه ما امروز دریافتیم که داره بر ضد خودش عمل میکنه. دوستان لابد مستحضر هستن اجمالا که این دکترین فریدمن که نخستین بار او در 13 سپتامبر 1970 به یه مناسبت خیلی مخصوصی در نیویورک تایمز اینو مطرح کرد در قالب یه نوشته ای، یه زمینه ای داشت و اون این بود که یه جنبشی اونجا شکل گرفته بود در آمریکا به نام تیم جنرال موتورز، یعنی این جنرال موتور رو مهارش کنید، عرض کنم اهلیش کنید، این از دست داره در میشه. بعد یه عده حقوقدان و کنشگر حقوق کارگری و عرض کنم که جورنالیست و از این قبیل در واقع پیش رو بودن. خب اون خواسته اونها، اون کمپین اونها البته به نتیجه‌ای که اونها میخواستن نرسید، اما اونا دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که باید هم در مورد امنیت کار، امنیت شغلی کارگران و امنیت جانی اونها در این کار و هم در مورد آلودگی پولوشن، در مورد این دوتا جنرال موتورز باید تعهد نشون بده، یعنی باید بخشی از سود خودش رو صرف مهار این ضایعات ناخواسته بکنه و این عوارض ناخواسته رو کنترل بکنه. خب فریدمن در برابر این موضع میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند این کمپین به نتیجه نمیرسه ولی در واقع هیئت مدیره جنرال موتورز تصمیمی میگیرن، اونم اینه که یک کمیته درست کنن و این کمیته مسئولیتش این میشه که عرض کنم در مورد پابلیک اینترستس در قالب کمیته پابلیک پالیسی جنرال موتورز بشینن فکر بکنن و راه حلای بیاندیشن، اسمش هم میذارن پابلیک پالیسی که طبیعتا متفاوته با پابلیک پالیسی به این معنی که امروز ما استفاده میکنیم و به عنوان سیاست گذاری عمومی معمولا در فارسی ترجمه میشه. منظورشون این بود که پالیسی هایی که مربوط میشه به امور عامه ولی در حوزه کار جنرال موتورز باید به اونها دقت بشه. خب این مقاله فریدمن در واقع یه حمله تند، خیلی خشمگینانه و عرض کنم که رادیکال و فاندامنتال هست به این تصمیمی که هیئت مدیره جنرال موتورز گرفتن. میگه که این خود سوسیالیسمه، سوسیالیسم رک و پوسکنده است. و خب البته میدونیم در 1970 اگر تو آمریکا به یه جریانی با یه کسی میگفتن سوسیالیست رک و پوسکنده، خب این معنی خاصی داشت، فرق میکرد با شرایطی که مثلا ما امروز در کاربرد یه همچین اصطلاحی داریم دیگه. سوسیالیسم اون وقت هم ناسزای سیاسی تلقی میشد، هم برای مرگ یه جریان کافی بود اگر به یه جریانی واقعا میچسبید و حساب میشد. در کنار او البته میدونید این دکترین فریدمن پیاده شدنش مرهون فعالیت‌های برادران کوخ هست که اتفاقا همین همزمان در همون هفته‌ای که این بیانیه عرض کنم که آخرین بیانیه امسال این راوند تیبل، بیزنس راوند تیبل منتشر شد، در همون هفته عرض کنم که رابرت کوخ یکی از این دو برادر که برادر فعالتر و سرشناستر بود 23 آگوست فوت کرد و خیلی از ناظران و روزنامه نگاران بعضیشون یه مقدار پشتوقی به خرج دادن، گفتن که مرگ این آقای کوخ همزمان با صدور این بیانیه از طرف راوند تیبل که یه جور گرایش به سمت عدالت و نگرانی‌های اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی داره، در واقع خیلی نمادینه. یعنی اون مرگ با این تولد انگار همزمان شده و نشان از یه جور شیفت پارادایمی انگار اینجا ما میتونیم ببینیم. اتفاقا در هاروارد بیزنس اسکول مقاله خیلی درخشانی نوشته شد که تم اصلیش همین. خب اینا در واقع چه ایده‌ای رو مطرح می‌کردن؟ ایده‌ای که امروز به عنوان ناسزا در ایران به هر نوع نقدی بر اقتصاد یکسره در اختیار دولت میشه، این نقد این لیبل رو می‌چسبونیم تو ایران. ولی خب یه لیبل ناچسبی هم هست دیگه. میگن تو ایران ما اقتصاد نئولیبرال داریم. می‌دونید؟ ولی حالا کانتکست ایران رو فراموش کنیم. نئولیبرالیسم یه ویژگی‌هایی داشت، خصوصا به اون شکلی که فریدمن و بعداً برادران کوخ دنبال کردن، دولت کوچک و محدود، دولت حداقلی از نظر مداخلات در اقتصاد، سیاست منعطف‌تر در قبال مهاجرت، خصوصا مهاجرت‌های معطوف به بیزنس، تجارت آزاد، بازار آزاد، تنظیمات حداقلی برای شرکت‌ها، تقدم سهامداران و البته نابودی ریشه‌کنی پژوهش‌های زیست‌محیطی که به نحوی از آنها اینا به هر میزانی که به نتیجه برسن به هر حال معنیش این است که بخشی از سود بیزنس باید صرف مهار عرض کنم تخریب‌های زیست‌محیطی بشه. عرض کنم خدمتتون که این نشانه ها رو البته باز میشه بیشتر پی گرفت و فهرست کرد. من به همین سه مورد فعلا اکتفا میکنم و در جنبندی این مقدمه فقط اشاره میکنم که اتفاقا 18 سپتامبر همین امسال، همین یک ماه و اندی پیش، در فاینانشال تایمز اتفاقا اونجا یک این تغییر پارادایم در حوزه اقتصاد نئولیبرال با صدای بلند اعلام شد به عنوان نیو اجندا. نیو اجندا در واقع ویژنامه فاینانشال تایمز در اون روز خاص بود که در اونجا سردبیران این نشریه با ارجاع به اون سخن درخشان تامس بابینگتون که میگه عرض کنم رفرم لازمه بقاست، شما حتی اگه میخواید کانزرواتیف باشید، اگه میخواید چیز رو پرزرو کنید، ناچارید رفرم به رفرم تن بدین، میگن که این اقتصاد بازار آزاد، سیاست اقتصاد لیبرال و نئولیبرال حتی اگر میخواد بر اساس ماکسیم های خودش زنده بمونه ناچار تن بده به نوعی از رفرم و اسمشو میذارن ریست کردن و یه بیانیه صادر کردن و نوشتن که زمان ریست کردن این ایدئولوژی فرا رسید. خب شما میدونید اینا هیچ کدوم از موضع چپ اتفاق نمیفته، اینا اتفاقا در کور اقتصاد یعنی خیمه اردوگاهی است از اقتصاد نظری و عملی که همواره به مورد نقد اقتصاد چپ یعنی ایدئولوژی های چپ قرار گرفته در حوزه اقتصاد. خب من مایلم اینجا این نکته رو هم اضافه بکنم پیش از اون که مستقیما وارد متن فریزر بشیم که ببینید این موضوع عدالت اجتماعی در ایران موضوع ناشناخته ای نیست و متاسفانه ناشناخته نیست. دلیلش اینه که خیلی خیلی اسباب سوء تفاهم شده این شناخت، یعنی کاش این شناخت نمی بود. به قول مولانا میگفت کاش که او آشنا ناموختی، کاش که شنا بلد نبود. پسر نوح میگه اگه شنا بلد نبود به پدرش نمیگفت من بلدم تو برو، من یه جوری خودم رو نجات میدم، و چون فکر میکرد که میتونه میدونه چی کار بکنه. این عدالت اجتماعی با اون عدالت اجتماعی که در تکست های عرض کنم که تئوریتیکال اقتصاد چه در حوزه چپ چه در حوزه چه در اردوگاه راست تولید میشه، خوانده میشه، مرور میشه و مایه مباحثات جدید هم هست، تقریبا میشه گفت مشترک لفظیه با اون چیزی که به عنوان عدالت اجتماعی در فضای فرهنگی ما شکل گرفته. مثل بعضی از شرور دیگه، البته یکی از ریشه ها، اگر نگم قوی ترین و ستبر ترین ریشه این سوء تفاهم برمیگرده به سید قطب. سید قطب میدونید یک کتابی نوشت که این کتاب سال 1338 شمسی به فارسی ترجمه شد، آیت الله گرامی امروز و حجت الاسلام گرامی اون روز و آقای خسرو شاهی سید هادی. عرض کنم که این کتاب مشترکن حدود 2 سال روش کار کردن و ترجمه کردن و پاورقی زدن و مفصل عرض کنم که در چند صد صفحه، 500-600 صفحه منتشر شد سال 1338. تا سال 1355 20 بار این کتاب تجدید چاپ شده، یعنی ظرف 17 سال. و بعد در چاپ بعد از انقلاب، یعنی اولین چاپ بعد از انقلاب 1387، یکی از مترجمان آقای خسروشاهی از جمله اشاره میکنن به این نکته که این چاپایی که شده فقط یه جزئی از بازنشر و ترجمه ما بود، چون کلی این کتاب چاپ غیر قانونی شد و تکثیر غیر قانونی شد. بنابراین این کتاب ده ها بار در تیراژ های مختلف چاپ شده، خوانده شده و علاقمندان موضوع عدالت اجتماعی از زاویه دید سید قطب و مترجمان سید قطب به فارسی این مفهوم رو دریافتن و باش آشنا شدن.
اسم کتاب چیه؟
همین کتاب اسمش از عدالت اجتماعی در اسلام. بله، از سید قطب. عرض کنم خدمتتون، بنابراین حوزه آشنایی ما با عدالت اجتماعی خصوصا در حوزه روشنفکری دیر میشه گفت تاریخمند، تاریخی داره، بالاخره نو نیست، ما ناشنا نیستیم، ولی اسباب زحمت این آشنایی و کلی باید قاعدتا کسانی که در این حوزه علاقمند هستن که روشنگری کنن و در این زمینه گامی فراپیش بگذارن، نوری بیفشانن بر این صحنه، به نظر میرسه یکی از مهمترین سرفصلهایی که باید در برنامهشون بگنجونن این هست که این سوء تفاهمات رو بزدایند از ذهن و ضمیر مخاطبانشون و از فضایی که درش میخوان در مورد مفهومی صحبت کنن که یکسره وارونه و چه بسا کاملا خارج از کانتکست درف و دریافت شده و مطرح شده. خب من در مورد نانسی فریزر، در مورد شخص نانسی فریزر خیلی توضیح نمیدم. استاد نیو سکول در نیویورک هست، فیلسوف سیاسی است، گرایش ایدئولوژیک چپ داره و عرض کنم به حضورتون در حوزه فمینیزم و البته قرائت خاصی از فمینیزم میشه گفت صاحب رأی و صاحب نظریه است و نظریه او خصوصا درباره عدالت در قالب مجموعی از مقالات به مرور عرضه شده و مجموعی از این مقالات رو در قالب یک کتاب ویراسته شده در سال 2016 اگه اشتباه نکنم با عنوان Scales of Justice، یعنی سنجه های عدالت، دست کم به ترجمه بنده، چنان که من ترجمه میکنم این عبارت رو، منتشر شده و در دسترس هست. نظریه او درباره عدالت البته تطوری پیدا کرده، یعنی نظریه نانسی فریزر درباره عدالت اول دو وجهی بود و بعد در قالب یه مباحثه سنگین مکتوب و حضوری که با اکسل هونت، یعنی این فیلسوف بازمانده مکتب فرانکفورت، فیلسوف آلمانی بازمانده از مکتب فرانکفورت داشت، اون وقت این نظریه دو وجهی رو تبدیل کرد به یه نظریه سه وجهی، سه بعدی، که اتفاقا حالا اون بعد سوم هست که نظریه او رو به نظر خودش، به نظر خود نانسی فریزر، متمایز میکنه از مجموعی اون چی کتاب حال در زمینه عدالت گفته شده و به همین علت تأکید اصلی او در مقالاتی که مینویسه، سخنرانی هایی که میکنه و در همون کتاب البته بر همین وجه سومی است که البته اشاره خواهم کرد که چیست بعد از اینکه وارد متن فریزر شد. من نانسی فریزر رو در دانشگاه کمبریج ملاقات کردم. سال 2011 من اونجا ریسرچ فلو بودم در مؤسسه مطالعات عالی علوم انسانی و هنر در دانشگاه کمبریج و اتفاقا همین سال در همون دوره که من اونجا اقامت داشتم نانسی فریزر دعوت شد شده بود و حاضر شد در اون مؤسسه برای ایراد سخنرانی، یک سلسله سخنرانی فوق العاده پرستیجس و معتبر به نام هیومانیتاس. سه جلسه اونجا او در سه روز مختلف سخنرانی کرد و ابعاد منظومه فکری خودش رو اونجا باز کرد و در همون فاصله بود که اونجا برای نخستین بار من با آراء او آشنا شدم و فرصت گفتگویی هم با او دست داد و این البته آشنایی در زمینه مبادلات فکری همچنان خوشبختانه ادامه داره و از جمله اینکه او موافقت کرد و حاضر شد که مقدمه بنویسه بر ترجمه‌ای که من از همین کتاب Scales of Justice در دست دارم و اجازه داد که این کتاب به فارسی ترجمه بشه و خود او هم به شکل عرض کنم که خواستی درآمدی بر این ترجمه بنویسه که امیدوارم انشاءالله امسال یا اوایل سال بعد این کتاب منتشر بشه، ترجمه این کتاب منتشر بشه. اون چیزی که شاید نقطه آغاز خوبی باشه برای ورود به بحث نانسی فریزر در مورد عدالت، تأکیدیه که او بر تغییر گرامر میکنه. میگه گرامر فکر کردن و سخن گفتن درباره عدالت عوض شده، یا به تعبیر بهتر شاید میخواد بگه باید عوض بشه. یعنی در واقع داره میگه که پیشنهاد من یا مزیت نسبی تئوری من درباره عدالت که نانسی فریزر باشم اینه که من دارم پیشنهاد میکنم ما باید گرامر فکر کردن و سخن گفتن درباره عدالت رو عوض کنیم، نه فقط در درون، نه فقط اینکه ما در درون همون پارادایم سابق با هم بر سر کم و بیش مفاهیمی که تا به حال مطرح شده در همون سیاق، در همون چارچوب، با همون مناسبات مفهومی که تا به حال میشناسیم از نظریه‌های عدالت صحبت کنیم. ببینید، به طور خلاصه او مفهوم ساده‌ای که از عدالت مطرح میکنه، مفهومی که در مجملترین بیان او از عدالت مطرح میکنه، میگه که justice as parity of participation، یعنی این که عدالت مشارکت همتراز، مشارکت همترازان، یعنی این که آدم ها بتونن به شکل همتراز مشارکت کنن و این مشارکت البته حالا در تفسیری که اون میده ابعادش آشکار میشه و همینطور پروسه این مشارکت که به چی میگه مشارکت. خب ولی به هر حال جاستیس برای او عدالت مثلا فیرنس نیست اونطور که نزد رالز بود، یا جاستیس برای او صرفا معطوف به توزیع منابع یا باز توزیع منافع نیست. اتفاقا تمام سخن او این هست که ما باید عبور کنیم از اون فهمی از عدالت که عدالت رو به معنای دیستریبیوشن و ری دیستریبیوشن فرو میکاهه و یکی از معانی مورد نظر او از وقتی از تغییر گرامر، تغییر نحو، تغییر ساخت بندی گفتار ما درباره عدالت صحبت میکنه همینه. نکته‌ای که او تأکید میکنه برش و به عنوان عرض کنم سکوی پرتاب یا بهتر بگیم نقطه عزیمت این نظریه انتخاب میکنه، تغییریه که در مناسبات قدرت در جهان اتفاق افتاد. میگه که در تمام نظریه های عدالتی که تا به حال مطرح شده یک الگوی مشترک نظری مفروض گرفته شده و اونم الگوی معطوف به نظام کینزی وستفالیایی. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد ملی، یعنی یعنی در واقع فریم، به قول خود او فریم یا قاب و قالبی که این مفاهیم باید در اون قاب و قالب کنار هم دیگه بشینن و عدالت رو ساخت صورت بندی بکنن، این فریم فریم نشناله، فریمی است که با مرزهای ملی و تعهدات ملی دولت‌های ملی نشان گذاری میشه. اون وقت دو تا خانواده از نظریه‌های عدالت رو از هم جدا میکنه، از هم متمایز میکنه، خانواده در واقع توزیع و بازتوزیع که تمرکزشون روی اقتصاد هست، میگه این یه مجموعی از نظریه‌ها هستن که وجه توزیع و بازتوزیع اقتصادی رو برای عدالت اجتماعی برجسته میکنن، اونو به عنوان مهمترین محور نظریه قرار میدن. و خانواده دوم خانواده است که مسئله ریکوگنیشن یا به رسمیت شناختی حقوقی و یا فرهنگی تفاوت‌ها در کانونش قرار می‌گیره، که اینم طبیعتاً نظریه‌ای است که جنبه فرهنگی دارن و به عدالت فرهنگی در واقع بیشتر بها میدن تا یعنی در واقع چیکار میکنن؟ اولویت رو سرفصل مبحث رو در حوزه فرهنگ میذارن، اون وقت لوازم و عوارضش رو در حوزه اقتصاد سعی میکنن پیدا کنن، در صورتی که اون خانواده اول برعکس مسئله رو صورت بندی میکنن. او میگه که این دو خانواده با اینکه ظاهرا با هم خیلی متفاوتن، اما در واقع بدیل هم نیستن، اینا رقیب هم. چرا؟ چون در پیش‌فرض پایه‌ای با هم مشترکن. در واقع درسته که با هم دارن رقابت میکنن، ولی هیچ کدوم در صدد این نیستن که گرامر یا نحو سخن گفتن درباره عدالت رو عوض کنن. چرا؟ چون هر دوشون واحد تحلیلشون تو همین دولت‌های مدرن درون قلمروهای ملی است. هیچ کدوم عدالت در مقیاس عرض کنم که جهانی شده صورت بندی نمی کنم. خب به این ترتیب سوال مشترکی که این دو خانواده از نظر فریزر بهش جواب میدن سوال what of justice هست، یعنی اینکه عدالت موضوعش چیه، محتواش چیه، چیستی عدالت. در واقع این سوال که چه حقوقی شهروندان یک واحد ملی بر گردن یکدیگر دارند، دولت بر گردن اونا داره و اونا بر گردن دولت دارن، تمام دایره بحث در مرزهای دولت ملی بسته میشه. در واقع سوال what چیستی عدالت. خب اینجا بحث فرصت‌های برابر، برابری در پیشگاه قانون و دسترسی برابر به منابع و همینطور احترام ریسپکت و البته مشارکت، امکان مشارکت برابر به عنوان سابستنس عدالت، محتوای عدالت در نظریه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته. بعضی وقتا ترکیبی از اینا، بعضی وقتا یکی از اینها که دیگران به او فرو کاسته میشن و رساله هست. البته سخن او این هست که دو تا سوال اینجا مخفول مونده و او داره توضیح میده و پیشنهادش اینه که این دو تا سوال رو باید جدی گرفت و البته جدی گرفتن این دو تا سوال مستلزم تغییر نحو سخن گفتن و اندیشیدن درباره عدالت. یکی سوال هو هست و یکی سوال هم، یعنی سوال کیستی، یعنی چه کسانی، و سومی سوال how، یعنی اینکه چجوری باید دامنه این افرادی که موضوع عدالت هستن تعیین بشه، چجوری باید این دامنه رو تعیین بکنیم، با چه منطقی، با چه ساز و کاری. خب بعد در پژوهش‌هایی که در خلال مقالات مختلف او گزارش میکنه و پیش میره در خلال سالیان، میگه که خب در مورد هو یا همین پرسش کیستی، اینکه چه کسانی برخورداران از عدالت باید باشن، البته در این نظریات اونجاها میشه سراغ گرفت، اونا دارن حرف میزنن در این مورد اتفاقا و جوابشون هم خیلی جواب پیچیده نیست، سرواسته. اونا میگن شهروندان هر کشوری، موضوع عدالت در چارچوب مرزها و قوانین اون کشور هستن. بنابراین سوال هو شاید چندان سوال کریتیکالی برای این تغییر نحو و تغییر چارچوب و تغییر قاب و قالب نیست. برای همین او به مرور منتقل میشه به اهمیت سوال چگونگی، و این سوال یه سوال درجه دومه به قول خودش. میگه که اینجا دیگه در مورد خود عدالت حرف نمیزنه، وقتی سوال هاو مطرح میشه در مورد محتوای عدالت صحبت نمی کنیم، در مورد اینکه چه کسانی باید برخوردار باشن از چه حقوقی که حقوق عادلانه است، در مورد اینم صحبت نمی کنیم، بلکه یه سوال درجه دوم داریم مطرح میکنیم در این مورد که اون دوتا سوال رو چجوری باید جواب بدیم. و این سوال سوالی است که به منطق پاسخگویی به اون دوتا سوالی که درجه اول هستن برمیگرده. و البته در یکی از آخرین، اگه درست باشه این تعبیر، در یکی از اخیرترین مقالاتی که نوشته او اشاره میکنه که این سوال how در واقع مشتمل هست هم بر یک سوال درجه دوم که همون است که عرض کردم، و یک سوال درجه سوم که ناظر هست بر خود این سوال چگونگی، که حالا این رو من در اواخر عرایزم بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین من اینجا یه عرض کنم، قولی دادم به شما که امیدوارم یادم نره، اگر یادم رفت شما خواهش میکنم یادآوری کنم که ادا کنم. خب مثال های زیادی میزنه و مرور میکنه ادبیات حوزه جهانی شدن رو، خصوصا از این زاویه که چه آسیب هایی داره متوجه آدم ها میشه، فارغ از این که در کدام مرز ملی، درون کدام مرزهای ملی دارن زندگی میکنن. و یک کتگوری، یه مقوله از حقوق ضایع شده رو که باید یه نظریه عدالت تأمین اون حقوق ضایع شده رو هدف بگیره، فهرست میکنه که این حقوق ضمن این که عدالت حکم میکنه، عدالت با همون تعریف اجمالی که عرض کردم، یعنی مشارکت همتراز که تأمین بشن، هیچ دولتی خودش رو موظف نمیدونه به عنوان دولت ملی که اونا رو شناسایی کنه و تأمین کنه. در واقع یه سری حقوق هستن که میشه شما به عنوان آدم، به عنوان آدمی که احساس مسئولیت اخلاقی داره و احساس و عرض کنم که خودآگاهی اخلاقی داره، میتونید مدعیش بشید که من این حقوقو دارم، من واجد این حقوقم، ولی هیچ کس نیست که این حقوق رو شما بده. هیچ دولتی به طور خاص مسئولیت تأمین چنین حقوقی رو بر عهده نداره، و اگرم تازه یه دولتی از سر چریتی و عرض کنم که صرفا داوطلبانه بدون اینکه مسئولیت دولت ملت لازم بیاره که او به رسمیت بشناسه چنین مسئولیتی رو، اگر این مسئولیت رو هم بپذیره نمیتونه ادا کنه چنین حقوقی، اصلا در اختیار دولت ها، در توان دولت ها نیست. از جمله مسئله گرمایش زمین، گسترش بیماری های واگیردار فراگیر مانند گسترش ایدز در دهه های 1980 و 90، سایبر تروریسم، تروریسم بین المللی، نمونه های اخیر، نمونه 10 سال اخیر، و یک جانبه گرایی ابرقدرت ها که البته فهرست آغاز یک فهرست بلندی است که او در مقالاتش ادبیات مربوط به هر یک از اینها رو مرور میکنه و نشون میده چطور اینا موضوع عدالتن و همشون مقفول واقع شده. خب نکته بعدی که اون وقت از طرح این حوزه های عدالت و مقولات به این نکته منتقل میشه که ما برای اینکه این مقولات رو درون موضوع عدالت، درون دیسکورس عدالت بگنجونیم، در واقع لازم هست که نحوه اندیشیدن و سخن گفتن درباره عدالت رو تغییر بدیم. در واقع این نمونه ها نشون میدن که چرا زبان ما الکنه، منطق ما الکنه، نارساست برای اینکه درباره عدالت صحبت کنیم، خصوصا وقتی نوبت میرسه به این موضوعاتی که موضوعات حاد و هام و حال و بروزی هستن، هستی ما رو، نه تنها هستی اخلاقی ما رو بلکه هستی بیولوژیک ما رو به خطر انداختن و موضوع عدالت. اما هیچ کس در مورد اونها نمیتونه به درستی درون این نظریه های عدالت شناخته شده سخن بگه و ما برای اینکه چنین امکانی رو ایجاد کنیم باید گرامر گفتگو درباره عدالت رو بنابراین عوض بکنیم. این در واقع زمینه است برای اینکه تقویت کنه نیاز به نوعی پارادایم شیفت در زمینه گفتگو و نظریه پردازی درباره عدالت. البته اون فهرست عرض کردم خیلی فهرست بلندتری است که من همینجا برای اینکه سخن من به درازا نکشه از ذکر باقیش و توضیح تک تک این موارد صرف نظر میکنم. اینا در واقع در سه حوزه قابل طرح هم این مدعیاتی که ناشی از این حوزه های جدید از تهدیدها و حقوق ناشی از به وجود آمدن این مناسبات جدید انسانی هست، سه حوزه فکر کردن درباره عدالت گشوده میشه. یکی مدعیات ناظر بر باز توضیح هست که این مدعیات در واقع وقتی که جدی میخواییم بگیریم این حوزه های جدید رو، این تهدید های جدید رو، این زمینه ها و موضوعات جدید که در مناسبات انسانی پیش اومده، وقتی عرضشون میکنیم به این تئوری ها که به مسئله باز توضیح بها میدن، اولویت میدن، میبینیم که اینا زبونشون الکن، اصلا میپاشه منطقشون. به تعبیر نانسی فریزر اینه که اینا این مسائل رو در قاب و قالب این نظریات باز توضیح، عدالت های باز توضیحی وقتی که میریزیم این قاب و قالب میپاشه اصلا، به خاطر اینکه نمیتونه هضم کنه، نمیتونه در بر بگیره ابعاد این مسائل رو. این مسائل خیلی غنی‌تر و خیلی ابعادشون خیلی ناشناخته‌تر هست از اون که بتونه هاضمه این نظریه‌های بازتوزی بتونه اونها رو هضم بکنه و جذب بکنه. مدعیات ناظر بر بازشناسی و ریکوگنیشن هم مثل جنبش‌های جهانی زنان، جنبش‌های حقوق بشری که فرامرزی هستند، جنبش‌های جهان وطنی، نهادهای حقوقی که به مرور دارن شکل می‌گیرن مثل ICC و عرض کنم مجازات‌هایی که برای نقض کرامت انسانی و از این قبیل داره اعمال میشه یا پیگیری میشه، اینا هیچ کدوم در قالب مدعیات ناظر بر بازشناسایی یا در قالب تئوری‌های عدالتی که جنبه فرهنگی در اونها قوی تر از جنبه اقتصادی در درون اونها نمی گنجه. یعنی شما باز با اون نظریات هم نمیتونید اینا رو توضیح بدید. به این ترتیب ما گویی از نظر فریزر باید تا اینجا مجاب شده باشیم که باید تراز جدیدی رو در بحث از عدالت به رسمیت بشناسیم، یه ساحت جدیدی رو برای گفتگو درباره عدالت باز کنیم، با زبان جدیدی درباره عدالت صحبت بکنیم. البته سخن او این نیست که این ساحت جدید نافی اون ساحت‌های قبلیه. سخن او این هست که این ساحت جدید وقتی باز بشه ساحت‌های قبلی رو هم غنی می‌کنه و اونها رو هم بالا می‌کشه و وارد عرض کنم تراز جدیدی میکنه که حالا دیگه برای ما معنادار میشه. در صورتی که این ساعت جدید اگر باز نشه، اون دو خانواده بزرگ تئوری‌های عدالت به طور کلی ارتباطشون رو دارن از دست میدن با مسائل و نیازها و عرض کنم که مطالبات ناظر بر عدالت ما در روزگاری که زندگی میکنه. خب پرسش های ما بنابراین در سه طبقه قابل شناسایی است. پرسش های ما درباره عدالت از نظر فریز، پرسش های درجه اول چنان که او نامگذاری میکنه اونها رو که در مورد چیستی هستن، همطور که عرض کردم، مثلا چقدر نابرابری مجازه، این پاسخ عادلانه لازم داره، یا چقدر باز توضیح ضروریه، یعنی تا چه میزان باید ما تن به سیاست های باز توضیح بدیم، یا با چه ملاکی باید باز توضیح صورت بگیره. حالا باز توضیح که مربوط به منافع هست، منابع چطور، اونا چجور باید توضیح بشه و قصه الهازه. در اینا در حوزه اقتصاد. در حوزه فرهنگ، یعنی تئوری های ناظر بر فرهنگ یا تئوری های فرهنگ محور عدالت که به شناسایی ریکوگنیشن توجه بیشتری میکنن و اولویت میدن، خب پرسش های درجه اول نزد اونها پرسش هایش از این قبیل، احترام برابر معنیش چیه؟ وقتی از احترام برابر و متقابل صحبت میکنیم به شکل عملیاتی اگر دولت ها چی کار بکنن اون احترام تأمین شده، اگر شهروندان چه بکنن اون احترام تأمین شده، با وجود همه عدم تقارن هایی که این تفاوت ها ایجاد میکنه، تفاوت های فرهنگی ایجاد میکنه، چقدر تفاوت ها اگر تا چه حدی باشن باید ما تحملشون کنیم، مرز تحمل تفاوت ها کجاست، از کجا به بعد تفاوت ها رو باید زدود و نباید تحمل کرد و نباید قدر دانست، یعنی این پلورالیسم ما چقدر دامنش باید گسترده بشه و باز بشه، گشوده بشه. و پرسش های دیگر از این، پرسش های درجه دوم چنان که عرض کردم تمرکزشون روی این هست که تعیین بکنیم خب برخورداران از عدالت، یعنی سابجکت های عدالت، یعنی کسانی که باید این نظریه ها حقوق آنها را عادلانه تأمین بکنن، اگر حالا موقتا عدالت رو به معنای تأمین عادلانه حقوق عملیاتی کنیم، گرچه این تنها راه عملیاتی کردن اون نیست ولی موقتا. پرسش های درجه دوم از جنس شناسایی عرض کنم که اون برخورداران هست از عدالت، از عدالت به هر معنایی که معنا میکنه. اولا اینکه اون فریم، به تعبیر فریزر، اون قاب و قالبی که پرسش های درجه اول یعنی چیستی عدالت رو باید در درون اون فریم طرح بکنه، اون فریم چیه؟ آیا فریم دولت ملیه؟ یعنی آیا باید به رسمیت بشناسیم که محدوده شناسایی عدالت و ارزش های ناظر بر عدالت یا حقوق و حدود عدالت دولت ملیه و عدالت نوع خاصی از مناسبات بین شهروندان میان هم دیگه و بین شهروندان و دولت و البته کورپوریشن ها و از این قبیل هست در درون واحد ملی، سوژه هایی که مربوط و مرتبط هستن، رلوانت هستن، که باید از این باز توضیح عادلانه به هر معنا که در اون سوال درجه اول فرست اوردر مطرح میکنیم، سوژه های مربوط و مرتبط ما کیا هستن، حالا چه در حوزه باز توضیح چه در حوزه شناسایی و به رسمیت شناختن، اونهایی که باید از این عدالت برخوردار بشن کیان. و اینجا اون در واقع اگه به ترتیب بخوایم بگیم برای اینکه این نظم ذهنی ما برقرار بمونه، هرچند توضیحات دیگری من اینجا دارم که خیلی سریع عرض خواهم کرد برای اینکه شما هم عرض کنم که خسته نشید و باعث ملال شما نشه این اطناب و تحصیل بنده. پرسش درجه سوم یا درجه سوم در اون طبقه سوم پرسش های ما این هست که خیلی خوب، به هر ترتیبی که ما بخوایم جواب بدیم که فریم چیه، اون پرسش درجه دو، به هر ترتیبی که بخوایم بهش جواب بدیم، این پرسش پیش میاد که چرا ما از این راه وارد شدیم. مثلا چرا با به رسمیت شناختن دولت ملی، پیشفرض‌های وستفالیایی، کینزی، ما داریم به این سوال جواب میدیم که برخورداران از عدالت چه کسانی هستند؟ این از کجا اومد؟ آیا ما محکومیم به اینکه پیشفرض دولت ملی رو برای پاسخ دادن به پرسش درجه دوممون که پرسش هو چه کسانی بود برخورداران انتخاب بکنیم؟ یا اینجا دست ما برای انتخاب احیانا گشود است؟ خب اونجا یه بحث مفصل خیلی تکنیکی پیش میکشه. پیشنهادی که در پایان این بحث میکنه بعد از روبروی هم قرار دادن آراء متقابل که پیشنهاد شخص خودش هست و میگه در واقع است و از همین از در واقع اون پارادایم شیفت مورد نظر او ناشی از همین پیشنهاد هست. یعنی همینجا هست که او راهش به نظر خودش جدا میشه از نظریه‌های موجود. اینه که ما در این ساحت سوم باید به نوعی سیاست عرض کنم که میتا پالیتیکل ریپرزنتیشن پاسخ بدیم. میگه یه میس ریپرزنتیشن اینجا وجود داره که این میس ریپرزنتیشن یعنی بازنمایی خطا یا بد بازنمایی در واقع ناشی از پذیرش بی دلیل و ناموجه یک فریم نامرجه. هیچ ترجیحی وجود نداره امروز با این همه معضلات و مسائل فرامرزی که ما داریم که ما اون فریم ملی وستفالیایی و عرض کنم خدمتتون کینزی رو انتخاب بکنیم. میگه اینجا یه میس ریپرزنتیشنی اتفاق افتاده که گویی ما خودمون رو به شکل دیترمینیستیک محکوم میدونیم که در قالب دولت ملی فکر بکنیم. مسئله فقط در مقام اجرا نیست، نکته او این است که فریم دولت ملی دامنه پرواز فکر ما در واقع عدالت رو هم محدود کرده. در واقع اون میس ریپرزنتیشنی که او ازش سراغ میگیره توی این سطح سوم از نظر او باید شکسته بشه و پیشنهاد او در واقع اینجا اینه که ما باید امروز با شناسایی وضعیت جدیدمون، بحرانهای جدیدی که نظریه های عدالت و البته مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما گرفتار اون هستن، باید در این سطح سوم این پارادایم شیفت رو به استقبال این پارادایم شیفت بریم و به جای اون، به جای مفروض گرفتن اون چارچوب وستفالیایی، زمینه یه جور بحث دموکراتیک به تعبیر خود او پست وستفالیایی و دموکراتیک درباره چارچوب عدالت رو باز بکنیم. و به این ترتیب اینجا دیدگاه او اینه که ما برای خلاص شدن از این وضعیت در واقع به دو جور گزار نیاز داریم، یه گزار افرماتیف اصطلاحاً به قول او و یک گزار کانستیتوتیف. میگه گزار افرماتیف اینه که به نحو ایجابی توضیح بدیم که بله حقوق معطوف به ریدیستریبیوشن در حوزه اقتصاد، حقوق معطوف به ریکاگنیشن در حوزه فرهنگ، اینها دامنشون فراتر از واحدهای ملی و اقتصاد عرض کنم که محصور در واحدهای ملی باید شناسایی بشه. این جنبه افرماتیف داره، یعنی بحث کردن در چارچوب ایجابی. ولی میگه که ما یه نیاز داریم به یه گزاری که این گزار دوم دیگه یه جنبه سلبی داره و در این حال یه گزار تأسیسیه، دیگه افرماتیو نیست، یعنی در همون چارچوب‌های اقتصادی و فرهنگی گذشته باقی نمیمونه. این گزار تأسیسی همون گام سومیه که او بعد از گفتگوی انتقادی که با اکسل کانت داره ملهم از انتقادهای اکسل کانت به نظام فکری خودش اضافه میکنه. میگه این گزار دیگه گزار سیاسی، میگه جدی گرفتن امر سیاسی، the political، میگه این امر سیاسی رو باید خیلی جدی گرفت و این امر سیاسی اینجا جنبه تأسیسی داره و جنبه عرض کنم که افرماتیو نداره، یعنی انگار اون پارادایم گذشته رو ما تقریبا مجاب شدیم و ناگزیر هستیم، حداقل اینه که ناگزیریم، ولی فراتر از این با دلیل میتونیم نشون بدیم که باید موجه است، مجاب کننده است این حکم که باید از اون دو پارادایم فرهنگی اقتصادی که محصور در قاب و قالب و مرز ملیست عبور بکنیم و در این گام جدید حوزه امر سیاسی رو جدی بگیریم. اینجا سیاست رو او به معنای اخص کلمه به قول خودش داره استفاده میکنه، منظورش اینه که نوعی منطق قاعده گذاری، میگه منطق قاعده گذاری است که امر سیاسی رو لازم میاره، توجه به امر سیاسی رو لازم میاره. منطق قاعده گذاری از نظر او یعنی این که چه کسی تعیین میکنه، چه منبعی، چه مرجعی تعیین میکنه که صحنه بازی عدالت، این تئاتر، این بازی، یا حالا مناسباتی که ما اسمشو میذاریم مناسبات عادلانه، این صحنه حدودش چقدره، کجاست و قواعد بازی روی این صحنه چی؟ میگه اینجاست که پای امر سیاسی به میون میاد. اینجا دیگه با نظریه‌های ریدیستریبیوشن و ریکاگنیشن نمیشه جواب داد، باید اینجا شما وارد مباحث تأسیسی فلسفه سیاسی بشید. و خودش میگه که ما از منظر فلسفه سیاسی انتقادی هنوز جواب خیلی روشن اینجا نداریم، دقیقا نمیدونیم اینجا چه اتفاق میفته، ولی یک چیز رو میدونیم و اونم این است که ما در آستانه، یعنی یک گفتمان به لحاظ کارآمدی در مقام عمل و اجرا و هم به لحاظ توجیه در مقام نظر و دلیل یک سر صلاحیت خودش رو از دست داده. اینو میفهمی، ولی فقط اینو نمیفهمی، یه نکته دیگر رو هم میفهمی، یعنی فریزر اضافه میکنه، میگه اینو هم میدونی که اگر بخوایم به سلامت این گزار رو پشت سر بگذاریم، این گزار از راه جدی گرفتن ریپرزنتیشن، اصطلاحی که او به کار میبره، از راه جدی گرفتن ریپرزنتیشن یعنی بازنمایی اتفاق میفته. این بعد سوم یک سره خصلت سیاسی داره و عرض کنم به حضورتون کارش تعیین کردن ملاک ها و معیارهایی است که بر اساس اون ملاک ها و معیارها میشه بحث کرد از اینکه سوشال بیلانگینگ یا عرض کنم که عضویت و تعلق، عضویت و تعلق اجتماعی معیارش چیه؟ یعنی چه کسانی برخورداران از حدود و حقوق عادلانه باید باشن در یک نظم سیاسی؟ بنابراین این رول ستینگ مستلزم تعیین کردن معیارها، کرایتریا هست و این سوال رو باید جواب بده که چه، اولا چه کسانی عضو، یعنی برخوردار از حقوق جامعه عادلانه هستند؟ آیا مرزهای ملی تعیین میکنه یا باید مرزها رو جای دیگه گذاشت؟ و دوم پروسیجرها و عرض کنم که ساز و کارها و روندهایی که در واقع اون صحنه رو، حدود صحنه رو و قواعد بازی روی صحنه رو تعیین میکنه. خود او البته اینجا به شکل هایپوتتیکال و بدون هیچ پافشاری یه پیشنهادی داره در یکی در همین مقاله که عرض کردم از اخیرترین آثارش. میگه که به نظر ما اون چیزی که، البته او تنها نیست در اینجا، ببینید مثلا تامس پوگه اینجا هست، رینر فورس این فیلسوف حق آلمانی که زنده هم هست، تامس پوگه هم زنده است. تامس پوگه اتفاقا شاگرد مستقیم جان رالز. رینر فورس خب در زمینه توجیه حقوق کار میکنه، در فرانکفورت یه دم و دستگاه عظیمی هم داره و مؤسسه مستقلی، سالهاست اونجا کار میکنه در مورد اینکه چگونه میتوان حقوق رو توجیه کرد، در مورد توجیه حق داره کار میکنه. اینا همشون تو این فضا دارن الان سیر میکنن. البته تامس پوگه یا رینر فورس برخلاف فریزر چپ هم نیست. فریزر خب بالاخره گرایش چپی آشکار داره، ولی اونا نه، اونا لزوماً از موضع چپ هم حرکت نمی کنه. پیشنهادی که الان در کاتینگ اج این مباحث قرار گرفته و امثال فریزر، پوگه، فورست و دیگران دارن در موردش کار میکنن اینه که به جای مرزهای ملی، به جای اصول معطوف به مرزهای ملی برای تعیین قالب و چارچوب نظریه های عدالت در مقام عمل و اجرا و در مقام نظریه پردازی، اصل all affected رو قرار بدیم، یعنی همه کسانی که به نحوی از آنها متأثرن از بازی، از گردش ثروت و قدرتی که یه چرخه بزرگ حالا فراملی رو داره میگردونه. در واقع نکته اونها این هست که چرا یه زمانی مرز ملی موجه بود برای مباحث ما، به خاطر که بیرون مرز ملی تجارت و بیزنس ما اثری نداشت، هر کاری ما میکردیم در چارچوب مرز ملی خلاصه میشد، ولی امروز تقریبا هر کاری میکنیم آثار فراملی داره. بنابراین به جای این که مرز رو عقب و جلو بکنیم، بهتره بریم سراغ اون کرایتریون اصلی، ملاک اصلی رو، اون منات اصلی رو پیدا بکنیم، بگیم که هر جا اون ملاک حاضره نظریه عدالت ما باید متوجه اونجا هم بشه. و اون ملاک و منات چیه؟ اثر. یعنی اگر زی دخلی، زی نفعی عرض کنم که به نحوی از آنها در این بازی گردش قدرت و ثروت، در هر یک از این بازی ها، گردونه های گردش و ثروت و قدرت داره متأثر میشه، داره زندگیش به نحوی از آنها داره تحت تأثیر قرار میگیره، او حق داره که عرض کنم به حضورتون در کلیم بکنه در مورد بی‌عدالتی یا کلیم معطوف به عدالت. بنابراین نظریه های عدالت ما امروز باید در مورد این صحبت بکنن که اقتصاد جهانی دامنه های اثرش چه کسانی رو داره در بر میگیره، یا اگر دقیق تر سخن بگیم دایره ها و چرخه ها و گردونه های متداخل ثروت و قدرت در جهان امروز هر یک چه گروهی از افراد رو دارن متأثر میکنن. در هر نوع نظریه پردازی درباره عدالت ما باید در مورد اونها سخن بگیم، چه درون مرزهای ملی باشن، چه فرض کنم که بی وطن باشن، چه درون چندین مرز ملی در حال مهاجرت باشن، یا اینکه چندین و چند مرز ملی رو یک جا نظریه ما در بر بگیره. اینا نباید تأثیری در محتوای نظریه ما بگذاره. به این ترتیب جنبندی سخن او اینه که تئوری عدالت اجتماعی که پیشتر در ادبیات شناخته میشد و دو خانواده بزرگ از نظر او داشت، برابر اون لیترچر ریویو که او عرضه میکنه، نظامی که به ادبیات عدالت میده و نقادی میکنه اونها، امروز باید گذار بکنه و امروز ما باید به رسمیت بشناسیم که در آستانه ورود به پارادایمی هستیم که در او دیگه تئوری ها نظریه های عدالت اجتماعی مطرح نمیشن. از این به بعد باید اسم اونها رو بذاریم نظریه های عدالت دموکراتیک، به این علت که در اون ساحت سوم باید ما مناسبات دموکراتیک رو چنان برقرار کنیم که بیشترین مشارکت برابرانه برای تعیین حد و حدود اثرگذاری و اینکه عدالت چه دامنه ای رو باید فرا بگیره، تنظیمات ریدیستریبیوتیف، تنظیمات معطوف به ریکاگنیشن و ریپرزنتیشن، این سه باید چه دامنه ای از افراد رو در بر بگیره. این سوال هر پاسخی داشته باشه صرفا از درون برقراری امکان گفتگوی دموکراتیک، مبادله آراء دموکراتیک درباره این پرسش ها باید بیرون بیاد. این در واقع یه تصویر امیدوارم نه خیلی مشوش و تشویش آفرین، و یعنی امیدوارم باز تشویش از هان عمومی و خصوصی نشده باشه و به هر حال یه خلاصه و چکیده‌ایه از اون چیزی که به نظرم رسید شاید برای آشنایی مقدماتی با نظریه عدالت فریزر، حالا اگه سودمند نیست خیلی مضرم امیدوارم نباشه. خیلی متشکرم، سلام باشید.
هست. اون سوال درجه سه رو که گفتین آخرش همین بود که آخرش مطرح کرد.
بله. یعنی سوال در مورد این که چگونه حالا به سواله های درجه دو باید بپردازیم، خود این یه سوال مجزایی است و احتیاج به بررسی مجزایی داره.
یه سوالی من بپرسم. عملاً هر سه تا معرفی اصلی به سیاست ختم میشه،
درست؟
یعنی چه باز توضیح، چه نمایندگی، چه تشخص و
دقیقاً
همین. یعنی عملاً زمینی که اگر قالب یا فریم رو سطح ملی هم نگیریم، مثلا سطح منطقه‌ای بگیریم، باز هم دولت ملیه که برای اونها تعیین کننده است.
درست. اتفاقا این یکی از نکاتیه که خیلی من سپاسگزارم شما یادآوری می‌فرمایید. فریزر اتفاقا در مورد این بحث میکنه، میگه که یه تحلیل به نظر من خیلی هوشمندانه ای داره، میگه شما اتفاقا از هر کدوم از این سه سطح وارد بشید میبینید ناگزیر به اون دو سطح دیگه کار شما به یه نحوی از آنها ختم میشه. بعد میگه که خب آره، این ارتباط متقابل و عرض کنم به حضورتون که مکمل بین اینا هست، ولی اون وقت دو تا ملاحظه اگر اشتباه نکنم وارد میکنه. یکی اینه که این ارتباط متقابل و مکمل به این معنا نیست که اینا در از نظر اهمیت در یه سطح قرار دارن. اولا به این معناست که اینا قابل فروکاستن دیگر نیستن. اینو توضیح میده، میگه درسته که اینا با هم رابطه دارن و از هر کدوم شروع کنی یه مقداری که اون برتر برید میرسید به اون یکی، ولی معنیش این نیست که اینا رو میشه در قالب یکی از اینا صورت بندی کرد. اولا این، ثانیا معنیش این نیست که اینا یه درجه از اهمیت دارن. بعد اتفاقا تو تحلیل نهایی میگه این سومیه که اهمیتش از اون دو تای دیگه خیلی مهمتره. آره بازنمایی اون وقت به همین معنای دقیقاً به همین معنای درجه سومیش. میگه چون درسته که ما به لحاظ تاریخی از درجه یک شروع کردیم، از پرسش‌های درجه یک بعد به پرسش‌های درجه دو منتقل شدیم، پرسش‌های درجه سه الان تو دست ما هستن، هنوز داریم روشون کار میکنیم، ولی منطقاً یا مقدماً بر ما زمانن، البته پرسش‌های درجه یک و دو و سه به ترتیب پیش اومدن، ولی منطقاً همین پرسش‌های درجه سوم که جنس سیاسی دارن، رول ستینگ و خصلت تعیین ملاک و معیار دارن و اینا باید معطوف به اتوریته انجام بشه، متو اتوریته دموکراتیک. میگه ایناست که منطقا مقدمه بر اون دوتا. ما از اینجا حالا یه نوبت باید شروع کنیم، برگردیم مباحث قبلیمون رو در طول این چند دهه گذشته، بلکه صده گذشته اصلاح کنیم. باز میگه میکنیم. من نه این خیلی دقت مختلف است.
به نظر میاد که به هر حال نظریه های عدالت در یک بستر فلسفه سیاسی ممیشه نگیره، همشون تقریبا اینطور بوده. یعنی مثلا در دوره مارکسیسم مارکس مثلا عدالت رو بر بستر همون فلسفه خودش و باز توضیح منافع یا توضیح
برابر
اقتصادی نظریهش رو اعمال میکنه یا بالاخره میرسه به اون قانون اولی. نظریه رارس هم همینطوره، یعنی برای یک بستر فلسفی هست که اون لیبرالیسم البته در اینجا و لیبرالیزمی که یک نوع توش نوع آوری شده از دریچه رارس که میتونه عدالت پرور باشه بر پایه حق
دقیقا.
نه بر پایه فایده
دقیقا.
حالا ولی من الان نرسیدم به این که بستر فلسفی سیاسی نانسی فریزر چی هست. برحال ایشون به نظر نمیاد که یک نظریه جهان شمول رو برای عدالت ارائه بده، یعنی اون قایب و قاب و فریم ملی یه مدت تغییر میده سطح عدالت رو. یکیش اینه که اگر ما بپذیریم که این جهان شمول نیست، در نتیجه باید ببینیم که خب از نظر نانسی فریزر پس چه نوع حکومت های قابلیت یا این رو دارن که این عدالت مورد نظرش رو بتونن اجرا بکنن. مثلا جان رارس خب قطعا در نهایت به اینجا رسید که فقط جوامع دموکراتیک میتونن عدالت مورد نظر اون رو پیاده بکنن. آیا نانسی فریزر هم بر همین استوار هست یا نمانیشون هست؟
خیلی لطف کردیم که این در واقع نکته رو مطرح کردین. من واقعش باید توی مقدمات اشاره میکردم، یه مختصر مقاله‌ای مرتکب شدم چند وقت پیش، بعد در همین شماره اول نشریه مشق نو منتشر شد، بعد به خودم قول دادم که امروز وقتی خدمت دوستان میرسم کلمه ای از اون مقاله رو تکرار نکنم و اون مقاله رو در واقع مفروض بگیرم، که خب حالا هست اگر که دوستان مایل باشن در دسترس، مقاله مختصری هم هست، یه مرور مقدماتیه. ولی در اونجا به این نکته که جناب علی الان اشاره کردید اجمالا پرداختم، چون نکته فوق‌العاده مهمیه. یعنی این پرسش که مبنای نظریه عدالت فریزر در فلسفه سیاسی عرض کنم که چی هست. اونجا عرض کنم من با توجه به آراء خود، یعنی آثار خود نانسی فریزر توضیح دادم که در حوزه فلسفه سیاسی او در خصوصا در این نظریه عدالتش، و البته نه فقط اونجا، مثلا فمینیسمش هم همینجوریه، یا وقتی که در حوزه اقتصاد بحث‌های انتقادی شدید خودش رو مطرح می‌کنه، انتقادهای خیلی رادیکال در مورد همین کالایی شدن و از این قبیل، و البته در همین نظریه عدالتش متأثر از آرای کارل پولانی هست، این متفکر و فیلسوف عرض کنم که قرن بیستومی 1964 در مورد همین کالایی شدن مطلوبات اخلاقی و خیرات عمومی، در واقع سخن کارل پولانی اینه دیگه، میگه که یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده اینه که هم عرصه طبیعت، هم حوزه ارزش‌های انسانی و هم عرصه زبان، هر ستاشون در این نظام کاپیتالیستی اینا کالا شدن، بلکه کالایی شدن و قابل خرید و فروشن، قابل واردات و صادرات شدن و روشون میشه برچسب قیمت چسبوند، بعد میشه گفت این نمیارزه بهش، پس میشه گذاشتش کنار، میشه باشون معامله کرد، بعد میشه یه چیزی رو به یه چیز دیگه عرض کنم که فروخت یا عرض کنم کنار گذاشت، به خاطر اینکه سود اون یکی بیشتر از این یکیه. در صورتی که اگر در حوزه، نه در حوزه طبیعت، نه در حوزه ارزش انسانی و نه در حوزه زبان، ما مجاز نیستیم این کارو بکنیم. گرچه در حوزه مصنوعات کالایی خودمون ما این کارو میکنیم و چرخ کاپیتالیسم ظاهرا همون جاها راه افتاده در بلاز تاریخی، ولی این چرخ داره از روی ما رد میشه، یعنی از روی ارزش‌های انسانی ما، از روی ارزش‌های فرهنگی ما که در قالب زبان اونها رو صورت بندی میکنه، و همطور از روی طبیعت، یعنی بحرانهایی که او البته یه جورایی خیلی زودرس و پیامبرگونه واقعا پیش بینی میکنه، میگه در پیشه اگر اینجوری ما طبیعت رو نابود بکنیم، بلکه اون متأثر از پولانی هست.
یعنی عملا با توضیحی که دادن با اون سه تا مؤلفه جز در یه دامن جامعه دموکراتیک اتفاق نمیفته دیگه، یعنی در واقع شرطش رو گفتن که از سر دموکراسی گفتگویی بازنمایی و همینطور اون تشخص و نمایندگی اتفاق میفته و اگر نباشه اصلا امکان‌پذیر نیست.
بله، یعنی عدالت در قیاب دموکراسی از نظر یه سرابه. بله، یه سراب.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون بود.
خیلی متشکرم از شما به این فرصت رو ایجاد کردید.
شما ظاهرا زحمت ترجمه اون کتاب رو هم کشیدید. بله،
یعنی در دست دارمش آقای دکتر، به مرور داره پیش میره. بله، امیدوارم که اواخر
به نمایشگاه بعدی میرسه.
خیلی خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته. بله،
خیلی ممنون.
بعد
گفتیم ترجمهش اجازه گرفت، مثلا برای ترجمه کردن بعد از خود مؤلف حتما اجازه گرفت؟
والا ببینید، حالا توی ایران که مرس نیست این کار، معمولا اینجا اگر که چنین اتفاقی میفته صرفا جنبه نوعی ادای احترام داره، حالا امیدوارم تبدیل نشه به ادا در آوردن احترام یا ادای احترام رو در آوردن، ولی به هر حال بیشتر اینه که اخلاقا شما قاعدتا وقتی که میخواید یک کتابی رو، اثری رو ترجمه کنی، یعنی در بلاد راقیه اینجوریه، باید اجازه بگیرین از صاحب اثر، و البته اگر که حقوق در اختیار ناشر هست از اونم باید اجازه بگیرین، چون بالاخره کالاست دیگه، یعنی درسته که ایشون از پولانی متاثره و قاعدتا نباید فکر کالا بشه، ولی حالا دیگه کالا نیست، بالاخره کالش نمیشه، اون وقت آره اجازه باید گرفت. لذا در چارچوب حالا حقوق نشر و تألیف در ایران هنوز این واجب نیست، ولی صرفا از باب ادای احترام. بله،
خیلی متشکرم.
متشکرم از جناب عالی، خیلی متشکرم از شما و همکارانت.
خوبی شما هستید؟ مشتاق دیدار.
من هم تو
اون کاری که تشکیل نمیشه. این هفته که تشکیل نشد به چون دیگه باشه. اون پایه دوم بسید. خانم شد. بسید آن بنامه که دیگه چیز. ازا شو یه نبنامه کجا بیاد. حالا صحبت آن خانم که این چهار شنبه این چهار شنبه این دو حسیه کدام شد. چون من در سنبه. در خانم نکنم. من بیدم
اون طرف در صبح که مستمر
والا ببینید
جلسه تشکیل داده شده، جلسه نداشته باشیم چه
خیلی تحقیق تشکیل داده شده، اونم تشکیل
داده شده در راه دارن.
من کمیته ها
که چی؟ مفتی کن دارم
جلسه نزارم
تشکیل
داده شده، تشکیل داده شده، تشکیل داده شده
چه شکل درست
دارم؟
زبان کار حالا دو هفته آینده شنبه چند است؟ هر دو تا شنبه و شنبه رو هم فکر کردم چون یکی شنبه تعطیل رسمی یکی شب شنبه. یعنی که شنبه رو بیشتر سیم. اینکه شما هم
بورسیه چرا باشه؟ نماینده‌ای اون تاکید داره. این برای واقعا گفته که اینجوریه بیشتر. جسد کلان سعدی که